بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال علي عليه السلام: عليكم بدوام الشكر ولزوم الصبر فإنهما يزيدان النعمة ويزيلان المحنة. این کلام نورانی امیرالمؤمنین علیه الصلاة والسلام در مورد این است که انسان در زندگی لازم هست که صبر را و شکر را به طور علت دوام پیشه خود نماید. علت این که انسان میبایستی در زندگی به طور علت دوام شکر الهی رو به جای بیاورد و صبر پیشه کند، امیرالمؤمنین علت این دوتا را بیان کرده است. یکی از اونها این است که شما وقتی به طور دائم شکر الهی رو به جای بیاری و صبر را پیشه خود کنی، این دوتا یک نعمت تو را افزون می کنند. دوم این که محنت و گرفتاری را از تو برطرف می کنند. بنابراین صبر و دوام شکر دو نتیجه به بار می آورد. یکی این که بر نعمتت افزون می کنند، این دو. دوم این که محنت و گرفتاری را از تو برطرف می کنند. خب، بحث ما در مورد امر بود. گفتیم بحث رو در دو مورد مطرح می کنیم. یکی در مورد ماده امر بود که مفصل اون را مورد بحث و بررسی قرار دادیم. مباحث مختلفی رو در مورد ماده امر مطرح کردیم. الان رسیدیم به بحث صیغه امر. میخواهیم صیغه امر را و مباحث مربوط به صیغه امر را در اینجا مطرح کنیم. قبل از شروع در اصل بحث صیغه امر، باید بیان کنیم که بحث ما درست است تحت عنوان صیغه امر ذکر میکنیم و صیغه امر مرکب از ماده و هیئت هست. مباحث ماده امر را در طی چندین جلسه متعدد بیان کردیم. الان نوبت رسید است به هیئت امر. بنابراین اگر ما گفتیم صیغه امر، مراد ما از صیغه امر همان هیئت امر هست که بر وزن افعل معروف می باشد. حالا چه در ثلاثی مجرد باشد، چه در ثلاثی مزید باشد، چه در رباعی باشد، فرقی نمی کند. بنابراین بحث ما الان منحصر در هیئت امر هست. بله، ما بحثی رو در مورد ماده امر از این به بعد نخواهیم داشت. ماده امر هم که عرض کنم مفصل در موردش بحث کردیم. خب، وقتی بحث ما در مورد هیئت امر بود، هیئت امر یک معنای حرفی و غیر مستقل هست، یعنی باید نسبت وجود داشته باشد تا هیئت به وجود بیاید. با این سخنی که گفتیم، فرق بین ماده امر و هیئت امر روشن می شود، به این معنا که همونطوری که ماده امر دلالت بر طلب می کند، هیئت امر هم دلالت بر طلب می کند. ولیکن بین این دو نوع دلالت تفاوت وجود دارد. اون تفاوت این است که ماده امر که دلالت بر طلب می کند، دلالت بر مفهوم طلب می کند و مفهوم طلب یک معنای اسمی و مستقل است. ولی هیئت امر نمیتواند بر مفهوم طلب دلالت کند. چرا؟ چون هیئت طلب یک معنای حرفی و غیر مستقل است. در حالتی که مفهوم طلب یک مفهوم اسمی و مستقل هست، بنابراین هیئت امر نمیتواند دلالت بر مفهوم طلب بکند. بنابراین بله، دلالت بر طلب به معنای حرفی و نسبی دلالت میکند. خب، در این که هیئت امر دلالت بر معنای طلب می کند، این جای بحثی نیست. همه قبول دارن که هیئت امر دلالت بر طلب می کند، منتها به معنای حرفی است. حالا در اینجا، در این که چگونه دلالت می کند هیئت امر بر معنای حرفی، اختلاف نظر بین اصولیون وجود دارد. ما کاری به آراء قدما در این ارتباط نداریم، بیشتر این بحث در میان متأخرین مطرح شده است. مرحوم لذا آراء متأخرین رو سعی میکنیم مطرح کنیم. مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه ابتدا در کفایه نظریه مشهور رو بیان میکنند، میفرمایند که مشهور اصولیون مطلبی رو در مورد معانی صیغه امر عرض کردیم. هر کجا گفت صیغه امر، مراد همان هیئت امر است. مرحوم صاحب کفایه می‌فرمایند که مشهور اصولیون در مورد معانی صیغه امر تعدادی از معانی رو بیان کردند. مرحوم صاحب کفایه نظر مشهور رو بیان می کنند، بعد اون رو رد می کنند. لذا می فرمایند که مشهور اصولیون برای صیغه امر معانی متعددی را بیان کردند و صیغه امر در معانی متعدد استعمال شدند. اون تعدادی که صاحب کفایه در کفایه از طرف مشهور ذکر کردند اینها هستند: یک، ترجی و امید. یکی از معانی صیغه امر که اصولیان ذکر کرده اند ترجی است و در این استعمال شده است. مثلا پدری به امید این که فرزندش قرآن بخواند و یاد بگیرد به او میگوید اقرأ القرآن. امر در ترجی و امید به کار رفته است. دو، تمنی و آرزو. مانند قول شاعر که خطاب و امر می کند به شب طولانی: الا ایها اللیل الطویل الانجلی به صبح و مل اصباح من که به امسلی. در این شعر شاعر به خیال خودش که چون شب طولانی است محال است انجلا پیدا کند، ولی خب با این امر کردن تمنا و آرزوی انجلای اون رو می کند و لذا به این شب امر می کند. سوم، تهدید. مانند آیه مبارکه اعملوا ما شئتم که اعملوا در تهدید استعمال شده است. چرا؟ چون خداوند با این آیه مبارکه هشدار می‌دهد به کسانی که اعمال ناشایست انجام می‌دهند. داره هشدار می‌دهد و می‌گوید منتظر عواقب اعمال خودشون باشند، ولذا برای تهدید کردن از صیغه امر استفاده کرده است. چهارم، انذار هست. مانند تمتعوا فی دارکم سلاست ایامن. تمتعوا فی دارکم سلاست ایامن. تمتعوا در انذار و اعلام خطر به کار رفته است. البته این آیه میتواند مصداق تهدید هم باشد. چرا؟ چون در مقام تخویف و ترسوندن هم هست. پس بنابراین این آیه هم میتواند مصداق انذار باشد و هم میتواند مصداق تهدید باشد. پنجم، اهانت هست. زق، مانند آیه مبارکه زق، انک انت العزیز الکریم. در اینجا آیه داره اهانت می کند به اون کسی که دنبال کفر و ظلم و ستم هست. بچش که تو روزگاری عزیز و کریم بودی، بچش آتش جهنم را. ششم، برای احتقار و حقیر شمردن هست. حقیر شمردن طرف مقابل، مانند آیه مبارکه فلما جاء السحرة قال لهم موسی القوا ما انتم ملقون. که در اینجا وقتی که سحره فرعون در مقابل موسی علیه الصلاة و السلام قرار گرفتند، حضرت موسی برای اینکه اونها را تحقیر کند فرمود که القو ما انتم ملقون، بیاندازید هر آنچه که دلتون میخواهد، به کار بگیرید هر آنچه که دلتون میخواهد، یعنی شما در مقابل من حقیر هستید. هفتمین معنایی که مشهور برای صیغه امر بیان کردن، تعجیز و عاجز کردن طرف مقابل هست، مثل فأتوا بصورة من مثله، فأتوا بصورة من مثله، که صیغه فأتوا برای تعجیز کفار هست، یعنی شما نمی توانید سوره مثل سوره قرآن بیاورید، عاجزید از این که سوره مثل سوره قرآن را بخواهید بیارید. هشتمین مورد تسخیر هست، کونو قردتن خاص، این که صیغه کونو برای مسخر کردن یک قومی است، برای تسخیر کردن قومی است، اون قوم را مسخر می کند و تبدیل به بوزینه می کند، منتها با صیغه کونو. خب مرحوم صاحب کفایه بعد از این که نظر مشهور رو بیان کرد، معتقدن که معنا و موضوع اون له صیغه امر هیچ کدوم از اینهایی که مشهور گفتند نیست، هیچ کدوم از اینها، بلکه منحصراً صیغه امر فقط برای انشاء طلب هست، ولیکن انشاء طلب انگیزه های مختلفی میخواهد، یعنی معنا و موضوع له صیغه امر و هیئت امر اون نیست که مشهور گفتند، بلکه معنا و موضوع اون له صیغه امر فقط انشاء طلب هست، لکن انگیزه ها و دوائی برای انشاء طلب مختلف هست، لذا گاهی انگیزه و دائی برای انشاء طلب بعث و تحریک واقعی مکلف هست، یعنی وقتی که آمر یک عملی را اراده کرده باشد و طالب یک عملی باشد، با انشاء طلب به وسیله صیغه امر مکلف را بعث و تحریک می کند برای انجام دادن اون کار. گاهی هم دوائی و انگیزه ها برای انشاء طلب ترجیست، گاهی تمنیست، گاهی تهدید و چیزهای دیگر. بنابراین از نظر مرحوم صاحب کفایه موضوع له و معنای هیئت امر فقط انشاء طلب هست و همیشه و در تمام موارد در همان استعمال می شود. لکن دوائی انشاء طلب مختلف هست، نه اینکه اون دوائی معانی هیئت امر باشد که مشهور می گویند. بنابراین اون معانی که مشهور برای صیغه امر بیان کردند هیچ کدام معنا و موضوع له صیغه امر و هیئت امر نیستند، بلکه دوائی و انگیزه ها هستند برای صیغه امر، برای انشا کردن طلب با صیغه امر. عبارت صاحب کفایه رو من میخوانم. مرحوم صاحب کفایه میفرماد که انه ربما یذکر لصیغه معان قد استعملت فیها، چه بسا اجانب مشهور برای صیغه امر معانی ذکر شده است که استعمال شده از صیغه امر در آن معانی. و قد عد منها، چه تعدادی از اینها اینا هستند، الترجی و تمنی و تهدید و الانذار و الاهانه و الاحتقار و التعجیز و التسخیر الى غیر ذالک و هازا کماترا. این معانی رو که مشهور برای صیغه امر کردند این قابل پذیرش نیستند. ضرورت ان صیغه مستعملت فی واحد منها، صیغه استعمال نشده در هیچ کدوم از این معانی که مشهور میگویند به عنوان موضوع له، بل لم تستعمل الا فی انشاء طلب، بلکه صیغه امر و هیئت امر استعمال نمی شود مگر در یک معنا و اون انشاء طلب هست، و اون انشاء طلب هست. الا ان الدائی الى ذالک کما یکون تارتا هو البعث و التحریک نحو المطلوب الواقعی یکون اخرى احد هذه الامور. به نظر مرحوم صاحب کفایه که عبارت رو تا اینجا خوندیم، کفایت الاصول جلد 1 صفحه 100، به نظر صاحب کفایه هیچ کدام از این معانی که مشهور برای هیئت امر کرده اند قابل پذیرش نیست، تنها و تنها معنای صیغه امر همان انشاء طلب هست ولا غیر. لکن انگیزه ها و دوائی برای انشاء صیغه طلب مختلف هست، که گاهی اوقات برای بعث و تحریک به سوی مطلوب واقعی است و گاهی اوقات برای تهدید هست، گاهی اوقات به انگیزه عرض کنم تعجیز هست، گاهی اوقات به انگیزه بله موارد دیگر هست. پس خلاصه نظر مرحوم صاحب کفایه را اگر در مورد هیئت امر بخواهیم به دست بیاوریم، می توانیم به این صورت خلاصه نظر صاحب کفایه را بیان کنیم و آن این است که موضوع له و هیئت امر همان انشاء طلب هست، یعنی ایجاد طلب در عالم انشاء و اعتبار، ایجاد طلب در عالم انشاء و اعتبار، لکن داعی و انگیزه ایجاد انشاء طلب گایق طلب حقیقی است، گایق تمنی است، گایق ترجی است و هاکذا بقیه مواردی که ذکر شده. ما می توانیم موارد دیگر را هم بر قول مشهور اضافه کنیم که صاحب کفایه ذکر نکرده، مثل تسویه، مانند این که آیه مبارکه می فرماید اصلوها فصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، اینها را ببرید به سمت جهنم، چه میخوان صبر بکنن چه میخوان صبر نکنن. امر در این آیه مبارکه برای تسویه و مساوی بودن حال اینها به کار رفته است. یا مانند دعا، امر در دعا به کار رفته است، مثل اللهم اغفر لی، یا اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، که امر در دعا استعمال شده است. یکی دیگر از معانی که برای صیغه امر میتوان بر قول مشهور افزود تکوین هست، مثل کن فیکونو. در اینجا کن که صیغه امر هست، در موجوداتی که بناست در خارج و تکوینن محقق بشود ذکر شده است. خب مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه خلاصه حرفشون این شد که معنای هیئت امر منحصرا انشاء طلب هست، منتها انگیزه های انشاء طلب متفاوت و مختلف هست. مرحوم صاحب کفایه همین مطلب رو در مورد صیغه های دیگر انشائی هم بیان می کند و تصریح می دهد، مثل صیغه نهی، استفهام، ندا و امثال اینها. مثلا فرض کنید که میگوید ادوات استفهام در انشاء مفهوم است استفهام استعمال می شوند. به عبارت دیگر معنای ادوات استفهام همان انشاء استفهام هست و در انشاء استفهام استعمال می شوند، لکن دوائی انشاء استفهام مختلف هست. گاهی استفهام به دائی یاد دادن هست و برای برطرف کردن جهل است. گاهی به دائی توبیخ است و آنکذا دوائی دیگر و انگیزهای دیگر. و همچنین صیغه نهی منحصراً مفهومش انشاء طلب ترک هست، منتها دوائی و انگیزه ها مختلف هست. پس بنابراین تمام صیغه های انشائیه، اعم از امر، نهی، استفهام، ندا، همه اینها فقط در یک معنا استعمال می شوند و موضوع له آنها یک معناست که انشاء باشد، که مفصل توضیح دادیم خدمت شما. مثلا صیغه امر در انشاء طلب، ادوات طلب استفهام در انشاء استفهام به کار می رود و هاکذا، ولی دوائی و انگیزه ها در این انشاءات مختلف هست. مرحوم صاحب کفایه این مطلب را در کفایت الاصول این چنین بیان می کنند: لا یخفا ان ما ذکرناه فی صیغه الامر جار فی سایر صیغ الانشائیه. این مطلبی رو که ما در مورد صیغه امر گفتیم در سایر صیغه های انشائی هم جریان پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی صیغه امر که معنایش انشاء هست، انشاء طلب، سایر صیغه های انشائی هم موضوع له اونها انشاء هست. مثلا ادوات استفهام برای انشاء استفهام هست و هاکذا، لکن دوائی مختلف هست. فکما یکون الدائی الى انشاء تمنی او ترجی او الاستفهام به صیغتها تارتن هو ثبوت هذه الصفات حقیقتا، یکون الدائی غیرها اخرى. همون طوری که عرض کنم خدمت شما دائی به سوی انشاء تمنی، انشاء ترجی یا استفهام با صیغه های خودشون هست، برای ثبوت این صفات دائی های دیگری هم وجود دارد که باعث می شود انسان از صیغه های مختلف مثل ام، مثل استفهام، مثل ندا استفاده کند. این مطلب کفایت الاصول جلد یک صفحه 101 هست. خب در اینجا مرحوم محقق خویی اشکالاتی دارن بر نظریه مرحوم صاحب کفایه، که انشاءالله در جلسه آینده ما این نظریه را نقد و نظریه مرحوم صاحب کفایه ارز کنم خدمت شما محاضرات مرحوم های خویی را ذکر خواهم کرد خدمت عزیزان محترم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.